أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه لرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتسعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناء، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. معاملاتی که در شرع تشریع شده به دو دسته تقسیم میشه، بعضی از معاملات رو میگن معاملات لازم یا عقود لازم، بعضی از معاملات رو میگن عقود جائز. معاملاتی که لازم به حساب میان اون معاملاتی هن که پس از انعقاد قرارداد یک طرفه نمیتواند فسخ بشه، بلکه فسخش فقط با توافق طرفین ممکنه. البته معاملات به معنی عام اگه در نظر بگیریم، عقد نکاح هم در بین هست. عقد نکاح هم عقد لازمه، یک طرفه نمیشه به هم بزنن، ولی با توافق طرفین هم به هم نمیخوره، بلکه فقط با طلاق از بین میره. بله، یه جاهایی هست که زوجین یا یکی از اونها حق فسخ داره که معمولا محل ابتلا نیست، من واردش نمیشم. یک عقدی هم هست در میان عقود به نام عقد زمان، که البته به خطا عقد زمان میگن، کسی ضامن دیگری میشه، طلب او رو به عهده میگیره با توافق خود طلبکار. این عقد میشه عقد زمان. عقد زمان با توافق طرفین هم به هم نمیخوره، این استثناست. اما سایر عقود لازم با توافق طرفین به هم میخوره. عقد بیع، خرید و فروش، عقد اجاره، عمدترین عقدهایی هستن که به هم نمیخورن، به حالت یک طرفه نمیشه به هم بخوره. همینطور در مورد صلح یا هبه به کسی که جز ارحام هست، یا هبه در فرضی که اون طرفی که بخشیده شده بهش او هم یک چیزی رو ببخشه به این فرد، که میگن هبه معوضه. اینا عقود لازمه که قابل به هم خوردن نیست. بعضی از عقود هست جائزه، یعنی یک طرفه میشه به هم بزنن. عقد شرکت یکی از اوناست، مشارکت میکنن، نه توی مال مشترکن دو نفر، این عقد نیست، این تو مال مشترکن. اما اگر دو نفر با هم مشارکت کنن در یک کاری، این سرمایه بیره اونم بیاره، اگر عقد شرکت جایی محقق شد این عقد جایزه، یعنی مادامی است که طرفین فسخ نکردند. از اون نقطه که فسخ کنن خود به خود این عقد از بین میره. همینطور در مورد آریه، یعنی یه چیزی رو به دیگری میدید که او مصرف کنه، میتونید به هم بزنید، ولو اینکه از اول به او گفته بودید که مثلا تا سال بعد من این جنس رو لازم ندارم، شما میتونی مصرف کنی. البته خلف وعده رو از بعضی فقها تکلیفا نسبت بهش احتیاط واجب میکنن که این کار انجام نشه، بعضی دیگر از فقها مکروه میدونن به کراهت شدید. اگر از اول قصد نداشته باشه که به هم بزنه، و الا اگر وعده میدهد در حالی که نیت داره که بعدن تخلف کنه، این از مصادیق کذب و جایز نیست. اما اگه چنین قصدی رو نداشته بعدن قصدش عوض میشه، بیشتر فقها این رو مکروه میدونن به کراهت شدید. بعضی هم احتیاط واجب میکنن که این کار انجام نشه، شبه حرمت دارن. ولی منهای بحث حرمت تکلیفیش، اگر مالی رو به کسی دادید که او مصرف کنه، میتونید شما پس بگیرید و عقد جایزه. در اینجا عقد وکالت عقد جایزه. بعضی از عقود هستند که یک طرف قابل به هم زدنند. عقد وکالت از جمله اونهاست. اگر من شما رو وکیل میکنم که برید کاری رو انجام بدید، به مجردی که من شما رو عزل کردم از وکالت دیگه شما وکیل من نیستید. البته اگر من عزل بکنم خبرش به شما نرسه و شما تصرفی بکنید تو همون محدوده وکالت، اون تصرف شما نافذ شرعن. ولی اگر خبرش به شما رسید شما دیگه وکیل من نیستید. یه چیزی الان تو دفترخانه ها به عنوان وکالت بلا عزل می نویسن، آیا این درسته یا درست نیست؟ مثلا میره کسی توی دفترخانه بلی کسی می نویسه که او وکیل من هست به وکالت بلا عزل، آیا این درسته یا نه؟ در اینجا من بحث طلبگی و به تعبیر علما بحث فنیشو نمیخوام بکنم. اگر در متن اون قرارداد این چنین آمده که آقای الف از طرف آقای ب وکیل است و این وکالت شرط شده در ضمن عقد لازمی که غیر از خود همین عقد وکالت، تعبیر می نویسن عقد خارج لازم، یعنی این عقد نیست ولی اون عقد لازمه، مثل خرید و فروش، مثل اجاره. اگر در ضمن او چنین شرطی رو بکنن که آقای الف از طرف آقای ب وکیل باشه، این رو بسیاری از فقها صحیح میدونن. ولی نکتهش اینه که باید اون عقد خارج لازمه حتما باید باشه. گاهی فقط می نویسن تو دفتر ولی در واقع چنین عقدی صورت نمیگیره. باید یه خودکاری مثلا یه چیزی ولو به قیمت کم واقعا خریده بشود، واقعا فروخته بشود و در ضمن او این شرط بشه. اگر چنین چیزی نباشه در واقع این فرد وکیل از طرف او ولی نه به وکالت بلا عزل، ولی او سند داره و میتونه بر اساس این تو محاکم ادعا کنه. اما اگر چنین چیزی نباشه در متن واقع، این شخص وکیل بلا عزل نیست بلکه وکیلیست مادامی که این طرف به هم نزده. اگه به هم بزنه در این صورت او دیگه شرعاً نمیتونه به مقتضای وکالت عمل کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. اهل تقوا چشم خود را از آن چه خدا حرام کرده پوشاندند و گوش خود را فقط سپردند به اون دانشی که به سود اونهاست، نافع به حال اونهاست. جمله اول رو دو جور معنا کردند. معنای اول اینه که گفتن اشاره امیرالمؤمنین به این است که اهل تقوا اموری که دیدنش حرام است، نگاهش حرام است، اهل تقوا چشم خود را از اون امور میپوشانند. همین معنا رو خیلی ها راجع به آیه قرآن کردن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به اهل ایمان بگو چشم خودشون رو، به مردان مؤمن بگو چشمان خود رو بپوشانند و دامان خودشون رو از آلودگی حفظ کنند. اینجا خیلی ها ترجمه کردن که به نظرم تو ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای هم همین جوریه که دیدگان خودشون و چشمان خودشون رو از نگاه حرام برگیرند. این یک معناست. چشم نعمت بسیار بزرگی است. از روایات استفاده میشه که در این حال بیش از آن چه که چشم میتواند در ترقی معنوی انسان مؤثر باشه، بیشتر میتونه اسباب حواس پرتی انسان بشه. بیشتر این چنین، اکثر نگاه های ما سبب حواس پرتیمون میشه. لذا اهل تقوا خیلی حواسشون هست که هر چیزی رو نبینند. یکی از ورودی های قلب ما چشمه و چشم بیشتر میتونه به فردی که میخواد راه خدا رو بره لطمه بزنه. مواردی که نگاه مستحبه، مواردی که نگاه میتواند شخص رو ترقی بده زیاد نیست. النظر الى وجه الوالدین رحمتا لهما عباده، نگاه به صورت والدین، ولی نه نگاه طلبکارانه، نگاه مهربانانه. این نگاه عبادت. النظر الى وجه العالم عباده، اگه گیر بیاد. النظر الى وجه العالم عباده، نظر به خانه کعبه عبادت، نظر به خط قرآن عبادت، نظر به دریا عبادت. خود دریا وقتی شما نگاه میکنی کوچیک میبینی خودت رو در مقابل دریا. البته تو همه اینا قصد قربت باید باشه، قصد قربت باید باشه. و بالاتر از همه اینها النظر الى الامام عباده. در خصوص امیرالمومنین علیه السلام از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود النظر الى وجه علی عباده. شیعه و سنی هم نقل کرد. خود نگاه کردن به صورت امام عصر علیه السلام از بهترین عبادات. ولی این عبادات در مقابل آنچه که میتواند منشأ غفلت انسان بشه، توفیقش خیلی کمتر دست میده به افراد. و نظر و نگاهی که میتواند انسان رو به گناه بکشونه یا خودش گناه باشه هم که تعدادش زیاده، الان اقتضای این مجلس نیست. عصر ما جایی که صحبت میکنیم مسئله شرعیمون راجع به بحثای مربوط به نگاهه، چه نگاه زن به مرد، چه مرد به زن، چه نگاه دیگر که در او بحث تلذذ و ریبه هست. این نگاه ها حرامه. میخواد به عکس باشه، فیلم باشه، میخواد صحنه زنده باشه، میخواد غیر زنده باشه، اینا تفاوتی نمیکنه. اهل تقوا نسبت به نگاه خیلی حواسشون جمعه که هر چیزی رو نگاه نکنه. غض ابصارهم عما حرم الله علیه. این یک معنا که اگر کسی چشمش رو بتونه کنترل کنه از خیلی آسیب ها میتونه جلوگیری کنه. به همین جهت در اوصاف اهل تقوا جای دیگه ذکر شده که اینا بیشتر زمین رو نگاه میکنن، سرشون به سمت پایین، زمین رو میگرن و کمتر سر به هوا حرکت میکنن، بالا رو کمتر نگاه میکنن. محفوظتر است انسان در چنین حالتی. این معنای اولیست که کردن. البته این نگاه مخصوص مردان نیست. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. زنان اهل ایمان هم باید از نگاه های حرام حتما پرهیز کنند. گرچه تحریک شدن مردان در نگاه سریعتر صورت میگیره تا زنان، ولی در این حال اونها هم نگاه حرام دارن و اونها هم باید چشم خودشون از نگاه معصیت بپوشانن. این از مسلمات و بحثی درش نیست. اما جمله امیرالمؤمنین و همینطور آیات قرآن، همون دعایی که الان تلاوت کردم در مورد مؤمنین و مؤمنات، اینو یه جور دیگه معنی کردن بعضی از بزرگان گفتن منظور چشم پوشیدن از هر گناهیه، نه فقط گناهی چشمه. همین اصطلاحی که ما میگیم آقا از این کار چشم پوشی کن، یعنی اصلا به کلی ازش منصرف شو، کنار بگذار، پرونده شو ببن. غفو ابصارهم عما حرم الله علیهم. اهل تقوا اصلا پرونده معصیت رو به کلی تو ذهن خودشون بستن. همینطور راجع به اون آیه شریف هم همینطوری معنی کردن بعضی، هست در بعضی از تفاسیر هست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو اصلا چشمشون دنبال گناه نباشه، نه فقط نگاه حرام، بلکه مال حرام، کلام حرام، صدای حرام، هر چیز حرام دیگه. چشم پوشی کردن اون زمانیه که نه تنها آدم رها میکنه این کارو، بلکه فکرش هم خالی میکنه از اون گناه. اگر در فکرش داره تعقیب میکنه، در حقیقت چشم پوشی نمیکنه. یکی از چیزایی که در ما تأثیر جدی داره در رفتارهای ما، افکار ماست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یه صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمود کثرت الفکر فی البر تدعو الیه. اگر تو فکرت زیاد پیرامون کار خوب بچرخه، تفکر کن راجع به این کار، به کار خوب زیاد فکر کنی، انگیزت زیاد میشه، انگیزت زیاد میشه. و همین مضمون حضرت راجع به معصیت و گناه داره. من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. اون کسی که در قلب چشم پوشی نکرده از گناه، همینجور تو ذهنش هست که بالاخره چجوری میشه، بکنیم نکنیم، صرف داره نداره، دورور معصیت تو قلبش زیاد میچرخه، انگیزه او برای انجام گناه زیاد میشه، خودش برای خودش تولید مشکل میکنه. ما شیطان رو داریم، نفس رو داریم، شرایط محیطی هم داریم. این سه تا دشمن بزرگ در برابر ما که هر کدام ما رو میخواد به سمت هلاکت ببره. اگر من اون فکری که راجع به معصیت هست که نقطه آغازینش در اختیار من نیست، اینکه فکر گناه بیاد به ذهن من امر اختیاری نیست، اما بعد از آن که این فکر آمد در ذهن من، این مطلب رو من میتونم به صورت اختیاری تعقیبش کنم، ازش پذیرایی کنم تو ذهنم. وقتی این کار رو میکنم، اون فکر اگر فکر شیطانیه، انگیزه من به مرور اضافه میشه، به مرور اضافه میشه. من کثر فکره فی المعاصی دعته الیه. و همین جور برعکس، اگه دنبال این هستم که یک گرهی از کار کسی باز کنم، یک کاری برای آخرت خودم بکنم، یه احسانی به مثلا رحم خودم داشته باشم، اگر راجع به این امور زیاد فکر کنم، شادابتر میشم در انجام اون کار، از حالت بیحالی در میام، انگیزه پیدا میکنم. کثرت الفکر فی البر تدعو الیه. و از اون طرف من کثر فکره فی المعاصی دعته الیه. اهل تقوا نه تنها در بیرون محرماتو انجام نمیدن، اصلا تو ذهنشون هم پروندهشو بستن. نه اینکه در ذهن اینا خطور معصیت نمیشود، چرا میشه، میاد به ذهن، اما چون اختیاراً تعقیب نمی کنن، پروندشو بستن، انگیزشون نسبت به انجام اون تخلفات به اندازه اونایی نیست که فکرشون در این زمینه میچرخه. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیه. خب بیشتر میشه راجع به این جمله عرایزی عرض کنم، ولی رد بشیم از این جمله، گرچه عمده مشکلات ما تو همین جمله است به واقع، که یا در خارج به معصیت ما مشغول هستیم، و یا اگر نیست در درون ما خیلی این افکار رفت و آمد میکنه و ما هم باز گذاشتیم صحنه ذهن خودمون رو راجع به همچین امور باز گذاشتیم و راجع به این امور خیلی حتی اشتیاق هم داریم که فکرم بکنیم. خود فکر معصیت معصیت نیست، ولی میبره آدم تا لب دره. اونجا که برسیم اون وقت خیلی دشوار میشه که بخوایم برگردیم، بخوایم خودمون رو در اون نقطه حفظ کنیم. این روایت سالهای پیش من خوندم، اینجا الان تکرار میکنم. در کتاب خصال مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست که سه خصوصیت رو شما از کلاغ یاد بگیرید. از کلاغ سه خصوصیت یاد. یکی بکوره، یعنی سحرخیزی. شما قبل از اذان صبح بیدار شین، سرتون از پنجره بیاریم رو، الان که دیگه خونه ها همه آپارتمانیه، بیاد تو حیات سرتون رو بیارید بیرون، صدای کلاغ رو حتما میشنوید. هیچ کلاغی اون وقت خواب نیست، پروندن از او یاد بگیرید، برکاتی داره اون وقت بیداریش. دوم فرمود که خفاء آمیزشه، تنها حیوانی که در انظار دیگران آمیزش نداره کلاغ. بقیه حیوانات این حیا رو اصلا چنین حیایی درشون نیست، ولی کلاغ خیلی با حیاست. حالا این از مقدماتش هم شامل میشه، گرچه الان هرچی فیلم ساخته میشه اون نقطه جذابش اگر قسمت آخر این امور نباشه، قسمت اولش یه جوری هست که لذا خیلی از اینا به خصوص برای خیلی از سنین محرک هم هست، همون قسمت هایی هم هست که بیشتر جذب میکنه مخاطب رو. این همونیست که توصیه کردن که نباشد. و آموزش های فعلی تو دنیا متاسفانه به این سمت و سو نه تنها جهت نداره، بلکه معکوسشه. گفتن اینو یاد بگیرین از کلام. سومین چیز فرمود حذره، ترسو بشه، ترسو نسبت به خطر. شما حیوانات دیگر رو، پرندگان دیگر رو نزدیکشون میشید، خیلی وقتا حالت ترس ندارم، واکنش نشون میدن. زیاد که نزدیک بشید اون وقت از شما فرار میکنه. اما کلاغ اینجوری نیست. اگه کلاغ وسط حیات باشه، شما در رو که باز میکنی یه حرکتی میکنی، یه نگاهی میکنه، یه خورده شما نزدیکتر که میشی به فاصله 4-5 متری پرواز میکنه میره. اصلا خودشو در منطقه خطر قرار نمیده تا بعد بخواد درگیر بشه. فرمود شما نسبت به شیطان همین حالتو داشته باشی، اهل فرار باشین. گرچه گاهی شیطان به شما میگه اگه مردی باید وایسی مبارزه کنی، شما همونجا بگو من مرد نیست. درست. اتفاقا مردی اینجا برعکسه، چون مردیم فرار بکن. فرمود حذر را از کلاغ فرا بگیر. خب از این فقره بگذارم. و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. اهل تقوا همه چیز رو نمیشنون، بلکه اون علمی که سودمند است به حال اونها اونو میشنون و گوششون وقف چنین شنیده، یعنی حرفای نامربوط، سخنانی که از این قسم نیست اصلا نمیشنوند. یکی از جاهایی که قلب ما رو تغذیه میکنه گوشه، و مقدار زیادی تأثیر میگذاره شنیده های ما در قلب ما. چشم یکی از اون مجاریه، زبان یکی از اون مجاریه، گوش یکی دیگه، و تأثیر گوش بسیار زیاده. در امور معنوی هم گوش خیلی تأثیر داره. آدمی فربه شود از راه گوش. اصلا رشد و ترقی خیلی وقتا مال گوشه. تو دانشها، توی علوم بشری هم شما دانشمندی که ناشنوا باشه تقریبا پیدا نمی کنی. دانشمند نابینا پیدا میشه. بودن در طول تاریخ، ابوالعلاء معری یه نابغه بود، از 3.5 سال بود آبله شد و نابینا شد، ولی یک نابغه عجیب غریبی بود و هنوز هم آراء او در مباحث ادبی عرب مورد بحث و گفته بود. خیلی آدم عجیب غریبی بود در استعداد، گرچه آدم فاسدی بود در جهت عقیده، ولی استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. زمان سید مرتضی و سید رضی اون وقتا هم زندگی میکرده. او نابینا بود ولی خب دانشمند عجیب غریبی بود. ولی ما دانشمند ناشنوا حداقل من سراغ ندارم، اگه شما سراغ ندارم، اگه باشم خیلی کمه، چون عمده فراگیری از راه گوشه. عمدهش اینه. گاهی مسئله شرعی رو به افراد میدی، تو رساله میگه نوشته میخونه، میگه خب این توضیح بده ببینم، فارسی بلده، اینم میخونه، منتها آنچه از گوش برای او حاصل میشود بیش از آن چیزی است که از راه چشم برای او به دست میاد، اثرش بیشتره. تو امور معنوی گوش خیلی تأثیر داره، و از اون طرف هم میتونه تأثیر منفی بگذاره. یک کلامی رو شما ممکنه بشنوی، تأثیر این کلام یه دفعه این میشه که شما رو سقوط میده به چه شدتی. خیلی از چیزها رو دست شما میگیر. گوش تأثیر خیلی جدی داره. هم صداهای لغو و حرفای باطل و بیفایده رو اهل تقوا نمیشنون، و هم اصوات حرام رو. یکی از چیزایی که خدا در قرآن وعده فرموده به اهل بهشت اینه: لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. تو بهشت حرف مفت، حرف نابجا وجود نداره. توجه کردی؟ هر چی از حرف حسابی. و جالبم اینه که اونایی که اهل بهشتن از این امور نه سیر میشن، نه سیراب، نه دلزده میشن، نه دلخسته. توجه کردی؟ هیچ براشون حالت دلزدگی پیدا نمیشه. اونجا این چنین. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. نه اونجا سخن بیهوده میشنوند و نه حرفای کذب خلاف واقع. هیچ کدوم نمیشنوند. اونجا سخن حقه. و اگر آوازی باشد که هست، اون آواز غیر از خیلی از آوازهای دنیاست که اینا وقتی که به گوش انسان میرسه گرچه در ظاهر برای او جذابه، ولی در حقیقت دارایی های معنوی او را ازش میگیره. وقف و اسماءهم علی العلم النافع لهم. من اینجا یکی دو تا تذکر عرض کنم، عرضمو تمام کنم. یکی از چیزایی که ما گاهی تعقیب بکنیم و دوست داریم بشنویم، اموریست که در روایات ما ازش تعبیر شده به اموری که به ما مربوط نیست، لایعنی ازش تعبیر کرد، چیزایی که به ما ربطی نداره. یه وقتی که فرض بفرمایید این خانم با این آقا اختلافشون شده، اختلاف زناشویی که این روزگار متاسفانه روزی یکی دوتا به مایی که این کار نیستیم خبرش میرسه یا مراجعش میشه، خب وقتی همچین اتفاق میفته اگر به خصوص اون فرد یه ارتباط مختصری هم با ما داشته باشه، ما تحریک میشیم ببینیم بالاخره به کجا رسید، حرف این چیه، حرف او چیه. این از اون امور لایعنیه، یعنی ربطی به ما نداره. یه وقتی که از شما میخوان که آقا شما بیا اینجا، حکم کسی که میخواد صلح بده رو داشته باش، خیلی خوبه. از بهترین کارها اینه که آدم وقت بگذاره اصلاح ذات البین کنه، به خصوص اصلاح رابطه زن و شوهر. هر چقدر وقت بگذاره اگر قصد قربت داشته باشه اجر عظیمی داره برای او. تو روایات داریم که اگر نماز و روزه رو بذارن توی کفه، اصلاح ذات البین رو بذارن روی کفه، این کفه از او سنگین تره. البته از یه جهت منظوره، نه اینکه نماز نخونیم روزه نگیریم دنبال اصلاح ذات البین باشیم، بلکه از یک جهت این چنین. خب تو این مورد تا جایی که شما تشخیص میدید که در کار اصلاح ذات البین مؤثر میتونید باشید، برید جلو. اما اونجایی که به شما ربطی نداره، یعنی شما نمیتونید در اونجا مؤثر باشید، اگر براتون اتفاق افتاده باشه بسیار زیاد شما اونجا تحریک میشید تا موضوع رو تعقیب کنید، به خصوص اگر عرضم به حضورتون که یه ارتباطی هم وجود داشته باشه با یکی از این دو طرف. این از اون چیزاییست که نه تنها نافع نیست بلکه خیلی وقتا توش ضرر هست، ضررهای عظیمی هم هست. چقدر توش غیبت وجود داره، چقدر توش تهمت وجود داره، چقدر توش اهانت وجود داره. شما اگر بخوای جلوی این موارد رو بگیری و بگی غیبت نکن، تهمت نزن، اصلا خودت با این طرف درگیر میشی، خودت میشی اصلا یه پروژه و سومند خدا و نقض غرض میشه. بخوای مسئله رو خوب تعقیب کنی باید نسبت به همه اینا حالت تسامح داشته باشی، یعنی میفتی تو معصیت. حضرت رضا علیه السلام کسی شاید هم جناب عبدالعظیم الحسنیه خدمت حضرت شرفیاب شد، حضرت فرمود سلام ما رو به شیعیان برسون و بگو که امری که بهشون ربطی نداره رها کنن، توجه کن، رها کنن امری که ربطی نداره. خب من تأسف می‌خورم که چرا این خانم با این آقا درگیره، ولی چون نمیتونم کاری رو انجام بدم چرا بی خود خودم رو درگیر این ماجرا بکنم که بعد به وظائف شرعی مبتلا بشم نتونم انجام بدم و خودم یا معصیت کار میشم یا عرضم به حضورتون که یه تکالیفی به عهدم میفته که انجام اون تکالیف هیچ لزومی نداشت قبل از اینکه من دخالت بکنم بخوام یه همچین کارهایی رو انجام بدم. همینطور خیلی از اخبار و خیلی از مسائل رو آدم تعقیب بکنه. حس کنجکاوی یکی از چیزاییست که ما رو خیلی درگیر میکنه. همینطور حرفهایی که ما جاهای مختلفی میبینیم زده میشه در مسائل دینی، اظهار نظرهای عجیب و غریبی میکنن. یه وقتی که شما در اصول دین هنوز یه شک و تردیدی دارید، سوالات به جانب این که بی خود تو ذهنتون فقط یه نکته ای آمده، اگر این چنین خوب از اهلش تعقیب کنید. وقتی فهمید یا امام صادق علیه السلام حجت خداست، قرآن کتاب خداست، پیامبر اسلام پیغمبر خداست، پیام‌آور از طرف او، بعد از او خیلی از مسائل مسائل تخصصیه. مباحث دینی تخصصی رو وقتی بیاری تو صحنه اجتماع، هر جوری شما طرح بکنید، چون شما اولین طرح کنندش هستید، شما چیه؟ برنده میشید. اگه کسی البته زرنگتر از شما باشه بخواد شما رو به لجن بکشه، بلدی یه جور دیگه وارد بشه و شما رو ضایع کنه. منتها معمولا مباحث وقتی دقیق میشه، از یه جا به بعد طبیعتا افراد نمیتونن تو اون حوزه تصمیم بگیرن و داوری داشته باشن. اینجا به خطاهای زیادی مبتلا میشن. این داستان فقط مربوط به دین نیست، تو پزشکی هم این چنینه. الان وجود دارن یه طوائفی از پزشکان که اساسا این پزشکی معمول و متعارف رو که پزشکی شیمیاییه، داروهای شیمیایی میدن، اصلا این رو نه تنها مفید نمیدونن، معادل جنایت میشورن. شما اگه بشینی دم دست اینا، چنان با شما صحبت میکنن که عجیب و غریبه. شما تو اونجا چیکار میکنی؟ اینا سایت و نمیدونم کانال و از این چیزا هم گویا دارن. شما وقت خودتون رو تلف نمیکنی بابت این چیزا؟ میگه ما یه پزشک میشناسیم که اینا به نظر میرسه که اینا آدم هایی هن که نمیخوان مردم سرکیسه کنه، نمیخوان کسی مردم رو به کشتن بدن، و اجمالا فهمیدیم که اینا آدم های واردی هن. من اگه منبر نبود اسم چند تشون رو میابردم. میفهمیم که اینا اینجوری هن، اینا هم این حرفا رو شنیدن و ازش مطلعن، از کنار اینا عبور میکنن. بله، بحث تخصصیش به عهده اونا، ما دیگه بقیهش رو وارد نمیشیم. نه اینکه تا آخرین نقطه ما باید ببینیم بالاخره در مثلا فلان بیماری درمانش از طریق مثلا ترنجبینه یا فلان داروی شیمیایی، باید واسه ما روشن بشه. اصلا ما یه همچین حالتی رو نداریم تو اون رشته، و اگر این کارو بکنیم در نهایت نمیتونیم درست تصمیم بگیریم. چرا؟ چون ما با اصول علم پزشکی خیلی وقتا فاصله جدی داریم. همین مسئله راجع به بحثای دینی هم هست، توجه کردیم؟ همین ها هست. تا قبل از ظهور حجت خدا خیلی از مسائل در حال اختلاف خواهد بود. کسی هم مقصر نیست. اساسا داستان غیبت حجت خدا یکی از لوازمش اینه، و ما همه امور رو نمیتونیم در اون سطح قطعی حل و فصل کنیم. اگر شما میشناسید افرادی رو که فهمیدین اینا هم دین دارن، هم نمیخوان مردم رو سرکیسه بکنن، از طریق اینها یه جوری خودشونو بالا ببرن، اگر این چنینه، اصول دین هم براتون روشن شده، بقیهش رو شما واگذار به این افراد بکنید. و الا من بیام بحث کنم با شما یه دفعه چیزی، آقا فلان راوی ضعیفه، بعد چه مقدار از روایات کتاب کافی از طریق اونه، بعد بیام چند تا قول از این اون بگم، خب ذهن شما رو من در حقیقت چیه؟ آشفته میکنم. این بحثا رو اهلش بلدن، پاسخاش هم بلدن، میتونن باید چیکار بکنن. خیلی وقتا تا شما بخوای اون پاسخا رو یاد بگیری، اصلا ظرفیت زمانی و شرایط شما چنین اجازه ای نمیده. اینا علم نافع نیست. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. یه چیزایی که به نفع اونا باید باشه، میتونه واسه یه عده دیگه منفعت داشته باشه، واسه شما که نداره. ولی اهل تقوا نگاه میکنه میگن اگه به درد این خودشون نمیخوره رها میکن. چیزایی هست که ما باید بشنویم، خیلی هم هست که به دردمون میخوره، اونا رو گذاشتیم کنار، وارد یه چیزای دیگه شدیم. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. خب عرضم تمام. در روایتی داره که امام صادق علیه السلام که سیرشون این بود که اگر یه موقعیتی پیش می آمد برای روزه خواندن، یه کسی وارد می شود که روزه خوان بود، شاعر بود، به قول ما مداح بود، وقتی اینجور می شود امام علیه السلام همونجا می فرمودن که خب مشغول شو به روزه خونده، مقدماتی هم خیلی نداشت. گاهی هم البته می گفتن خانم ها می اومدن پرده ای می زدن، خانم ها پشت پرده و حضرت مشغول عزاداری می شدن، او می خوند و حضرت با خوندن او شروع که می کرد، حضرت مثل ابر بهار شروع کرد گریه کرد. یک بار که حضرت یک کسی رو گفتن آمده بود، او آمد و حضرت فرمودن بخون، او شروع کرد بخوندن، خانم ها پشت پرده بودن. اواسطی که داشت اون مداح میخوند، به قول عربای امروز رادود، مداح میگن رادود، اون مداح و رادود که داشت میخوند، یه دفعه از پشت پرده یه بچه شیرخواری رو دادن دست امام صادق علیه السلام. تا دادن این بچه رو دست حضرت، یه دفعه حال حضرت به شدت منقلب شد. من امشب این بچه رو گرفتم، راوی میگه وقتی بچه رو گذاشتن تو دامن حضرت، صدای حضرت بگیر بلند شد. کودک چقدر میخورد از نهر آب.